ساعت 10 شب در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا با 30 دقیقه برنامه زنده خبری تحلیلی محصول تلاش همکاران من در تحریر رادیو فردا همراه خواهید بود. چهارشنبه شب هست، 10 اردیبهشت ماه 1393، آخرین شب از ماه آوریل در تقویم میلادی. حسین قویمی تهیه کننده این برنامه زنده شبانگاهی است. کارگردانی فنی این مجله رو همکار من مهرداد به عهده داره و خبرها رو با همکار دیگرم مینا بهارمست دنبال خواهیم کرد. من فهیمه خضرحیدری هستم. سلام گرم من و همکارانم رو در این برنامه بپذیرید. چهارشنبه شبتون بخیر. در آغاز برنامه شبانگاهی رادیو فردا اجازه بدید که مروری بکنیم بر آخرین خبرها، خبرها از ایران و جهان با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. انتخابات پارلمانی عراق روز چهارشنبه برگزار شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، به رغم یک رشته حملات و انفجارها، میلیون‌ها نفر از واجدین شرایط به پای صندوق‌های رأی رفتند. صدها هزار سرباز و مأمور پلیس مراقبت از حوزه‌های انتخاباتی را بر عهده داشتند. با این حال، چند انفجار در بغداد دست کم 14 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشت. جان کری وزیر خارجه آمریکا حضور گسترده مردم عراق در انتخابات را طرد افرادگری و خشونت توصیف کرد. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی میگوید اخبار مربوط به وضعیت جسمانی میرحسین موسوی را با حساسیت زیر نظر دارند و برای رفع حصر او تلاش میکنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای نوبخ روز چهارشنبه به سوال خبرنگاران درباره گزارش‌های مربوط به انتقال میرحسین موسوی به بیمارستانی در تهران و آنژیوگرافی قلب او پاسخ می‌داد. او گفت که دولت می‌کوشد از حقوق شهروندان در هر جایگاهی حمایت کند و در مورد مسئله رفع حصر نیز نگاه دولت برای مردم و رسانه‌ها پوشیده نیست، اما پیگیری این مسئله در بخش از موارد خارج از اختیار دولت است. دختر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد میگوید والدینش پیش از آن که در حصر خانگی قرار داده شوند به هیچ بیماری خاصی مبتلا نبودند. میرحسین موسوی از رهبران اعتراض‌های پس از انتخابات 88 که از سال 89 در حصر خانگی به سر می‌برد، بنابر گزارش‌ها روز سه‌شنبه پس از وخیم شدن حال جسمانی‌اش برای انجام یک عمل جراحی قلب بیمارستان منتقل شد. در آستانه روز جهانی کارگر فردا پنجشنبه اول ماه می، آیت الله خامنه‌ای از یک مجموعه صنعتی در فردیسه کرج بازدید کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای خامنه‌ای در مجموعه صنعتی مپنا پس از بازدید از نمایشگاهی خطاب به کارگران و کارکنان این گروه صنعتی گفت که تکریم و احترام جامعه کارگری و همه نقش‌آفرینان عرصه تولید ضرورتی برخاسته از متن اسلام است. تصمیم وزارت کار ایران به ندادن مجوز راهپیمایی به کارگران با انتقاد علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر روبرو شده و اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت هم گفته است دلیلی ندارد که به کارگران مجوز راهپیمایی داده نشود. علی ربیعی وزیر کار گفته است که مراسم روز کارگر با حضور رئیس جمهوری ایران در سالونی سرپوشیده برگزار می شود و به همین دلیل امکان راهپیمایی وجود ندارد. رئیس سازمان هواپیمای کشور ایران میگوید نیاز به خرید 400 هواپیمای مسافربری در 10 سال آینده دارند. علیرضا جهانگیریان به خبرگزاری ایرنا گفته است که 250 هواپیمای مسافربری موجود نیست، هم‌اکنون 100 تای آن به علت فرسودگی و نبود قطعات یدکی زمینگیر است. آقای جهانگیریان افزوده که با توجه به نظر مثبت شرکت‌های بوئینگ، جنرال الکتریک و ایرباس، قراردادهای خرید قطعات مورد نیاز در حال شکل‌گیری است. در پی توافق موقت هسته ایران و گروه 5 به علاوه یک، وزارت خزانه داری آمریکا تحریم صدور قطعات یدکی هواپیما به ایران را لغو کرد.
خیلی سپاسگزارم. مینا بهارمست بود با آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدیم. اجازه بدید بریم ببینیم که همکارانم برای این برنامه شبانگاهی چه مطلبی رو براتون آماده کردند. در ادامه برنامه شبانگاهی رادیو فردا، امروز در عراق انتخابات سراسری پارلمانی برگزار شد. این اولین انتخابات سراسری در این کشور پس از خروج نیروهای آمریکایی است. رکورد شکنی قیمت اتومبیل در ایران همچنان ادامه دارد. تنها در چند روز گذشته تا 3 میلیون تومان افزایش قیمت، یک پراید 22 میلیون تومان. آیت الله خامنه ای رهبر ایران میگوید پیغمبرها هم کارگر بودند. در ایران به کارگران برای راهپیمایی در روز اول ماه می مجوز داده نشده است. ترکیه از آمریکا خواسته است فتح الله گلن، رهبر معنوی صدها هزار نفر از شهروندان ترکیه را به این کشور مسترد کند. بیش از نیمی از روزنامه نگاران زندانی جهان در سال گذشته در 3 کشور، ترکیه، چین و ایران. 13 اردیبهشت ماه روز جهانی مطبوعات است. سازمان گزارشگران بدون مرز هم 100 قهرمان حوزه اطلاع رسانی را معرفی کرده است. با ما همراه بمونید تا پایان این برنامه شبانگاهی. مطالبی رو که همکارانم براتون آماده کردند بشنوید. انتخابات پارلمانی عراق روز چهارشنبه 10 اردیبهشت ماه با احتساب 22 میلیون تن واجد شرایط رأی دادن آغاز به کار کرد و مردم این کشور در این انتخابات نمایندگان خود برای 328 کرسی پارلمان عراق را انتخاب کردند. همکارم ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه با ما همراه است تا نگاهی بکنیم به آخرین خبرها پیرامون این انتخابات. ایلیا سلام و خوش آمدی به مجله شبانگاهی. اینطور که خبرها اعلام می‌کنند انتخابات به پایان رسیده و در واقع رأی‌گیری پایان پیدا کرده در عراق. ایلیا برای ما بگو که چه گذشته و دقیقاً کی پایان یافته انتخابات؟
رأی‌گیری در انتخابات پارلمان عراق ساعت 7 به وقت محلی شروع شد و ساعت 6 بعد از ظهر یا همون 18 به وقت محلی پایان یافت. صندوق‌ها بسته شد، تمدید نشد انتخابات بیشتر به خاطر فضای امنیتی. انتخابات تحت تدابیر شاید امنیتی برگزار شد. حوادثی هم پیش اومد با امنیتی، ناامنی‌هایی هم پیش اومد که به کشته شدن حدود 10 نفر انجامید و زخمی شدن نزدیک 20 نفر. بیشتر این حوادث در مناطق عربی نشین شمال عراق بوده، در استان رمادی، در شهر موسل و همچنین شهر کرکوک که شاهد حملاتی بودن. اما در کل جو انتخابات آرام بود. در بعض مراحل آماده شد حاکم بود که برای ساعاتی این قانون من آماده شد برداشته شد و از جمله بسته و منسخل بردار و رای دهندگان تونستن برن پای صندوق های رأی.
ایلیا 22 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن در عراق اعلام شده بودند. بگو که استقبال مردم از این انتخاباتی که به حال اول انتخابات سراسری بود که بعد از خروج نیروهای آمریکایی در سال 2011 برگزار می شد چگونه بود؟
سنین در مناطق شیعه نشین در جنوب عراق و همچنین اقلیم کردستان عراق که نسبت ان فضای امنیتی بهتر هست، شرکت کنندگان به شمار زیادی پای صندوق‌های رأی رفتن. به طور خاص شرکت در این مناطق از 50% فراتر رفته و سخنها از اقبال گفت کرده به صندوق‌های آرا بوده. اما در مناطق سنی نشین به خاطر وضعیتی که وجود داره، ناامنی‌های وجود داره، فعالیت گروه‌های مسلح از جمله داعش، شاهد استقبال زیاد نبودیم و نسبت در اون مناطق پایین هست.
و به حال نامزدهایی که شرکت داشتن چطور، اونها رو چطور ارزیابی میکنید؟ تعداد نامزدها ظاهرا بیش از 9000 نامزد اعلام شده بود. چه شرایطی داشتن نامزدهایی که در واقع شرکت کرده بودن در انتخابات؟
9039 نامزد برای 328 کرسی پارلمان رقابت کردند با هم. این که چه کسی پیروز انتخابات خواهد بود باید بیشتر منتظر باشیم. اما نوری مالکی نخست وزیر عراق بعد از اینکه رأی خودش رو به صندوق انداخت در مصاحبه خبرنگاران گفت مطمئن هست ائتلاف دولت قانون ائتلافی که خودش رهبریش رو بر عهده داره پیروز انتخابات خواهد بود. خب این ائتلاف شاهد بعضی از شکاف‌ها بوده در سال گذشته. بعضی از مشاهدین آقای مالکی از جمله صدری ها که سهم بزرگی در پارلمان داشتن الان مخالف آقای مالکی هستن، ولی به نظر میرسه آقای مالکی نه مطمئن هست که بتونه 90 کرسی پارلمان رو از آن خودش کنه تا دولت آینده تشکیل بده. دولتی که آقای مالکی خواهان این است که ائتلافی نباشه بلکه در دست اکثریت سیاسی باشه.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. ایلیا جزیری همکار من در منطقه گزارشگر رادیو فردا با ما همراه بودی در این برنامه شبانگاهی.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
از عراق سری به ترکیه میزنیم، جایی که نخست وزیر این کشور از ایالات متحده آمریکا خواسته است که فتح الله گولن، رهبر معنوی صدها هزار نفر از شهروندان ترکیه را به این کشور مسترد کند. آقای گولن ده‌ها سال پیش به آمریکا مهاجرت کرده، ولی در تمام این سالها جنبشی اسلامی و معتدل در ترکیه را رهبری کرده است. تا به حال آمریکا واکنشی به این درخواست ترکیه نشان نداده. از جمشید زند جزئیات بیشتر را بشنویم.
رجب طیب اردوان نخست وزیر ترکیه اعلام کرده است که دولتش از آمریکا استرداد فتح الله گولن، مهمترین مخالف سیاسی خود را خواستار شده است. آقای اردوان گفته است که ترکیه تا کنون به بیش از 10 مورد درخواست استرداد از سوی آمریکا جواب مثبت داده و حال انتظار دارد همین پاسخ را از آمریکا بگیرد. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری رویترز، بر اساس معاهده استرداد میان دو کشور، مقامات ترکیه تنها در صورتی میتوانند استرداد فتح الله گولن را بخواهند که حکم بازداشتی برای او صادر شده باشد و شواهدی هم حاکی از ارتکاب جرم توسط او داشته باشند. آقای اردوان فتح الله گولن را که همکنون در ایالت پنسیلوانیای آمریکا زندگی میکند و گفته میشود که در ترکیه میلیون ها هوادار دارد، به توطئه برای سرنگونی خود و بی‌ثباتی کشور متهم می‌کند. به گفته نخست وزیر ترکیه آقای گولن، به کمک هواداران خود در نهادهایی چون پلیس و قوه قضاییه ترکیه، حکومتی موازی ایجاد کرده و تلاش می‌کند به کمک آنها قدرت را در دست بگیرد. گفته می‌شود که پلیس و بخش‌هایی از سیستم قضایی ترکیه دهه‌ها تحت کنترل طرفداران فتح الله گولن بوده و او سال‌هاست که رهبری یک جنبش قدرتمند اسلامی را از خانه‌اش در پنسیلوانیا بر عهده دارد. طرفداران رجب طیب اردوان معتقدند که فتح الله گولن طراح پرونده فساد مالی است که در ماه‌های اخیر علیه نخست وزیر و پسران سه وزیر از کابینه سابق او شکل گرفته است. در مقابل مخالفان نخست وزیر ترکیه و حزب اسلامگرای عدالت و توسعه اردوان را متهم می کنند که در قضیه پرونده فساد مالی واکنشی مستبدانه نشان داده است. آنها اخراج هزاران افسر پلیس و جابجایی صدها قاضی و دادستان را نشانه این واکنش می دانند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام در سفارت آمریکا در آنکارا نوشته است که وزارت خارجه آمریکا اصولاً در مورد درخواست های استرداد اظهار نظر نمی کند.
جمشید زند بود که گزارش میداد. در آستانه روز جهانی آزادی مطبوعات هستیم و کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران اعلام کرده است که در سال گذشته میلادی بیش از نیمی از روزنامه‌نگاران زندانی در سراسر جهان در سه جمهوری بودند: ترکیه، ایران و چین. از نادر صدیقی بشنویم.
کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران که مرکز آن در شهر نیویورک قرار دارد، در گزارش سالانه خود زندانی شدن صدها روزنامه‌نگار در سال 2013 میلادی را پس از سال پیش از آن بدترین سال در تاریخ عنوان داده است. در سال 2012 میلادی 232 روزنامه‌نگار به دلیل انجام وظیفه روزنامه‌نگاری خود زندانی شدند، اگرچه در سال پس از آن، یعنی در 2013 میلادی، این تعداد به 211 روزنامه‌نگار زندانی کاهش یافت، ولی دلیل اصلی این امر نه تغییر سیاست دولت‌ها، بلکه پایان گرفتن مدت زندانی تعدادی از روزنامه‌نگاران بوده است. در ایران نیز تعداد روزنامه‌نگاران زندانی از 45 تن به 35 تن در سال 2013 میلادی کاهش پیدا کرد، چون برخی از روزنامه‌نگاران دوران محکومیت زندان خود را به پایان بردند. دولت جمهوری اسلامی در همان حال با روی کار آمدن حسن روحانی به عنوان رئیس قوه مجریه، سیاست خود را با عنوان مرخصی زندانیان ادامه داد، ولی این امر پایان محکومیت روزنامه‌نگاران تلقی نمی شود. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران در آمریکا در گزارش خود تصریح کرده که به رغم انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری اسلامی در ماه ژوئن گذشته، مقام‌های حکومتی همچنان به دستگیری‌های جدید و محکومیت روزنامه‌نگاران با حکم‌های طولانی مدت زندان ادامه می‌دهند. در گزارش سالانه کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران همچنین آمده است که برای دومین سال پی در پی دولت اسلامگرای ترکیه پیشگام زندانی کردن روزنامه‌نگاران در جهان بود و جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین نیز با تفاوتی اندک پس از ترکیه قرار دارند. این سه دولت بیش از نیمی از تمام روزنامه‌نگاران زندانی در جهان را دارا هستند و از این جهت رکورد اول تا سوم را همچنان در دست دارند. در هر سه کشور ترکیه، ایران و چین، مقام‌های دولتی در ادعاهای خود علیه روزنامه‌نگاران به عناوین و اتهاماتی مانند توطئه علیه نظام حاکم، تبلیغات علیه رژیم و توهین به مقام‌های عالی رتبه و مخشوش کردن اذهان عمومی متوسل می‌شوند. بر اساس گزارش کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران، فهرست 10 دولتی که سیاست زندانی کردن روزنامه‌نگاران را به بدترین شیوه اعمال می‌کنند، علاوه بر ترکیه، ایران و چین، به ترتیب اریتره، ویتنام، سوریه، جمهوری آذربایجان، اتیوپی، مصر و ازبکستان اعلام شده است.
13 اردیبهشت ماه روز جهانی آزادی مطبوعات هست. گزارش همکارم نادر صدیقی رو شنیدید. در آستانه روز جهانی آزادی مطبوعات، همینطور سازمان گزارشگران بدون مرز 100 چهره از جمله 4 چهره ایرانی را به عنوان 100 قهرمان حوزه اطلاع رسانی معرفی کرده. حسین قویمی در گفتگو با رضا معینی، مسئول دفتر ایران و افغان گزارشگران بدون مرز در پاریس، از او پرسید است که چرا این سازمان برای نخستین بار دست به انتشار چنین فهرستی زده.
واقعیت اینه که در روز جهانی آزادی مطبوعات، آنچه که برای ما مهم بوده ارج گذاری یا قدردانی از فعالیت روزنامه نگارانیه که امنیت، جان، هستی و روزهای زندگیشون رو گاه فدای اطلاع رسانی میکنن. به همین مناسبت وقتی که از اطلاع رسانی صحبت میکنیم، انسانهایی هستند که حقیقت رو در همه اشکالش، آنگونه که ما در اطلاعیه‌مون گفتیم، جهان رو با روشنگریشون روشنی می‌بخشند. لازم بود که از آنها نام ببریم و بگوییم اینها کیستند. این فهرست رو به همین خاطر ما انتخاب کردیم و منتشر کردیم.
4 ایرانی جزو این 100 نفر هستند که به عنوان قهرمان اطلاع رسانی معرفی شدند. ممکنه این 4 نفر رو معرفی کنید و بگین که ویژگی این 4 نفری رو که انتخاب شدن از ایران چی هست؟
من نخست این توضیح رو بدم که ما در این اطلاعیه تأکید کردیم که این فهرستی که ما منتشر کردیم فهرست جامعی نیست، نمادهایی برای شناساندن وضعیت روزنامه نگاری و روزنامه نگاران در جهان هستند. از ایران و در اصل من بخوام بگم از 5 کشور که بزرگترین زندانهای جهان رو تشکیل میدن، ایران، سوریه، ویتنام، اریتره و چین، دست کم 3 نفر معرفی شدند. از ایران 4 نفر روزنامه نگار معرفی شدند در این فهرست که خانم ژیلا بنی یعقوب هستند، روزنامه نگاری که 30 سال محکوم شدند تا سکوت کنند و ممنوع کارند. ایشون چندین بار دستگیر شدند که آخرین بار همین سال گذشته بود که پس از محکومیت 1 سال آزاد شدند. عدنان حسن‌پور، روزنامه‌نگار کرد، از قدیمی ترین روزنامه‌نگاران زندانی ایرانیه که از خرداد سال 86 تا امروز در زندان بدون 1 روز مرخصی و محروم از حقوق خودش. سیامک قادری، روزنامه‌نگار ایرانی زندانی که در زندان اوینند که به 4 سال زندان محکوم شدند، نامش رو در همین ماجرایی که به بند 350 معروف شد و حمله ایو که به این بند کرده بودند، باز هم ما شنیدیم که مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند. آقای سعید متین‌پور، روزنامه نگار که با هفته نامه یارپاخ همکاری میکرد، به زندان محکوم شده. ایشون هم از قدیمی ها محسوب میشن، از سال 87 تا امروز در زندان به سر میبرند. در ماجرای بند 350 هم مورد ضرب و شتم قرار گرفتن و امروز هم در انفرادی هستند با وضعیتی که دارن. ایشون بیماره، به شکل مشخص محروم از درمان هم هست. این چهار نماد روزنامه نگاران ایرانی هستند که چه در بیرون از زندان، یعنی در زندان بزرگتر، و چه در درون زندان، به عنوان ستمی که بر آنها روا رفته، ستمی است که بر همه روزنامه نگاران ایرانی روا شده.
آقای معینی، به ضرب و شتم زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین اشاره کردین که چند روزنامه نگار و وب نویس هم در میون اونها هستند. موضع گزارشگران بدون مرز در این باره چی هست؟
ما در دو اطلاعیه‌ای که به فاصله یک هفته درباره این ماجرا منتشر کردیم، در اطلاعیه نخست به شرح ماجرا اشاره کرده بودیم و گفته بودیم چه گذشته است بنابر اطلاعاتی که ما داشتیم. در همان اطلاعیه خواهان بررسی و تحقیق در این باره بودیم. در اطلاعیه دوم به شکل مشخص دو مسئله رو ترک کردیم. نخست آن که یک کمیسیون مستقل باید تشکیل بشه. بدون شک این کمیسیون مستقل بخشی از مسئولین دولتی رو هم در خودش خواهد داشت. این کمیسیون باید به این کار بپردازه. اما اصرار ما این بود که این کمیسیون باید مستقل باشه. در ایران ما نهادها و افرادی رو داریم که معتمد همگان هستند، در این کمیسیون ها باید باشن. من میتونم بگم آقای عماد‌الدین باقری که سالها در رابطه با حقوق زندانیان کار کرده، اتفاقا در همین رابطه هم مطلب بسیار حقوقی و خوبی نوشته بودند، و خانم نسرین ستوده و بسیاری دیگر از جامعه مدنی. اما در کنار آن، ایران به عنوان عضوی از سازمان ملل متحد و امضا کننده بسیاری از کنوانسیون های بین المللی، از آنجایی که شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارشگر ویژه‌ای در این باره تعیین کرده، این گزارشگر تا امروز اجازه پیدا نکرده به ایران بره. الان فرصتشه که مقامات با ورود ایشون موافقت کنن و ایشون بتونه آزادانه در رابطه با نقض حقوق بشر به شکل کلی و به ویژه در رابطه با نقض حقوق زندانیان تحقیق کنه و گزارشش رو منتشر کنه.
رضا معینی بود از گزارشگران بدون مرز در پاریس، گفتگو میکرد با همکارم حسین قویمی. اما در این دقیقه از برنامه شبانگاهی رادیو فردا، در حالی که ساعت 10:21 شب هست به وقت شما در ایران، اجازه میخوام که دعوتون کنم به شنیدن صدای خودتون، شما که با ما تماس گرفتید.
من خیلی متاسفم حسین، چه میبینم کشورهای اروپایی مردمشون میندازن تو خط علم، فرهنگ، هنر، صنعت و پیشرفت، اما متاسفانه جمهوری اسلامی داره مردمش رو میندازه تو خط فقر. با تشکر، مرتضی هستم از تهران.
چرا باید قیمت بنزین اینطوری بره بالا، در صورتی که باید ارزش ریال ما بره بالا؟ اگر ارزش ریال بره بالا، قیمت جهانی بنزین یا نفت یا هر کدوم از این محصولات با کشور ما یکی میشه. ولی این یک کلاهیه که همیشه سر ما میذارم و با خیانت به این مملکت و بردن ثروتش اینطوری ما رو بدبخت کردن. کسی نیست به این مسئله فکر کنه. مرسی از احوال.
در مورد زندان اوین، خیلی از رسانه هم مردم اومدن به موقع واکنش نشون دادن، ولی خیلی بعضی از رسانه ها بد پوشش دادن، یعنی اونطوری که باید پوشش میدادن این موضوع پوشش ندادن.
صفر صفر 42 02 21 12 21 12 شماره پیامگیر ماست در رادیو فردا. سپاسگزارم از شما که با ما تماس میگیرید. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، هنوز به درخواست کارگران و خانه کارگر برای راهپیمایی در روز جهانی کار پاسخی داده نشده. با این حال آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه با حضور در یک مجتمع صنعتی از احترام به کارگران در اسلام صحبت کرد. از فریدون زرنگار بشنویم.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه با حضور در مجموعه صنعتی مینا در فردیس کرج تکریم و احترام به جامعه کارگری را برخواست از متن اسلام و حضور خود در جمع کارگران را دیداری همیشه جذاب و خرسند کننده برای خود خواند.
اونچه که ما همیشه بر روی او تکیه کردیم، تاکید کردیم و از بنه دندان معتقدم که برای کشور، برای فرهنگ عمومی کشور یک ضرورت است، عبارت است از تکریم و احترام گذاشتن به کار و کارگر. امام رضوان الله علیه فرمودن پیغمبران هم کارگر بودن. همین جوره یکی از برنامه‌هایی که به طور معمول در طول سال برای من جذاب است، برنامه دیدار با کارگران است به مناسبت روز کارگر.
آقای خامنه ای نگاه به گفته او مخاصم آمیز و مبتنی بر تزاحم و تضاد کارگر و کارفرما را نگاهی مشترک میان مارکسیسم و تفکرات غربی خواند و گفت که برخلاف این نظرگاه اسلام در همه زمینها از جمله درباره مسائل کارگری و تولید اصل را بر احترام و تعامل و تعاون قرار داده است.
اصلا نگاه تضاد و تعارض و تزاحمی که بر تفکرات غربی حاکم بوده است مخصوص مارکسیست ها هم نیست، قبل از مارکسیست ها هم نگاه ناظر به تضاد به تعارض در تفکرات غربی رایج و شایع بوده. این نگاه از نظر اسلام نگاه مردودی است، نگاه مقبولی نیست. در اسلام دعوت به ائتلاف است، دعوت به وحدت است، دعوت به همکاری است.
صادق یک فعال کارگری مقیم نروژ درباره گفته‌های آقای خامنه‌ای به رادیو فردا میگوید
صحبتی که آقای خامنه‌ای کرده مشابه این صحبت‌ها رو از اول انقلاب تا حالا ایشون، آقای رفسنجانی، آقای خمینی همین رو کردن و دعایی دادن به کارگرا که حتی میگفتن که ما اسم، یعنی منظور همین دینی که اینا دارن یا یعنی حکومتی که اینا دارن، از کمونیستا و نمیدونم از کاپیتالیستا و از اینها بیشتر و فکر کارگر هستن و کارگر خوشبخت سعادت می‌کنن. ولی خب ما الان بعد از 35 سال که از این وعده‌ها گذشته می‌بینیم چیزی جز فلاکت و فقر و بیکاری و معضلات اجتماعی و کودکان و کار اینا این سیستم و این وعده ها به جا نذاشته. اگر بخوایم ما این وعده ها رو شناسایی بکنیم باید به تاریخ 35 ساله گذشته که تاریخ آغاز این وعده ها هست مراجعه بکنیم. آقای خامنه‌ای دستان خودشون در این وضعیتی که پیش اومده نقش خیلی به سزایی داشتن، یعنی در وضعیت خرابی کشور، در وضعیت بیکاری، در وضعیت ورشکستگی اقتصادی، در ایجاد وضعیت بحرانی در واحدهای تولیدی نقش بسیار بسیار مخربی داشتن. در نتیجه این سیاست ها و این کارهایی که ایشون کردن و آقای احمدی نژاد به خصوص در آقای احمدی نژاد شده، باز اقتصاد خراب، تورم بالا و همین دلیل یک نارضایتی بسیار بسیار وسیع در میان کارگرها وجود داره که در واقع میشه گفت نارضایتی انفجاریه. دوباره اون وعده رو میخوان تکرار کنم به این امید که خب شاید کارگرها رو یه مقداری از اینکه صبرشون لبریز بشه، طغیان بکنن، شورش بکنن باز دارن.
اعلام احترام به کارگران از سوی آقای خامنه ای در حالی اعلام میشود که مقامهای دولتی صدور مجوز راهپیمایی را منوط به مصلحت حکومت دانستند و ظاهرا مایل به برپایی مراسم دولتی در سالن سرپوشیده هستند. به گزارش خبرگزاری کار ایران، علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی میگوید از آنجایی که رئیس جمهور قصد دارد در روز جهانی کارگر در سالن سرپوشیده سخنرانی کند، برگزاری این مراسم به صورت راهپیمایی امکان پذیر نیست. این در حالی است که حسین هاشمی استاندار تهران پیش از این گفته بود که برگزاری مراسم روز جهانی کارگر از سوی کارگران مشکلی ندارد.
فریدون زرنگار بود که گزارش میداد. اجازه بدید که در ایران نگاهی هم بکنیم به افزایش قیمت خودرو در هفته های گذشته. بابک غفوری آذر گزارش تهیه کرده با همین موضوع.
رکورد شکنی قیمت خودرو در ایران ادامه دارد. این را خبرگزاری مهر روز چهارشنبه در گزارشی که از وضعیت خرید و فروش این روزهای بازار خودروی ایران منتشر کرده میگوید. تنها خبرگزاری مهر نیست که در روزهای اخیر از شروع موج تازه گرانی خودرو در ایران گزارش داده. رسانه‌های دیگری نیز در این مدت از گران شدن قیمت خودرو و ایجاد التهاب در بازار خودرو خبر داده بودند. حالا در گزارش روز چهارشنبه خبرگزاری مهر صحبت از افزایش 2 تا 5 میلیونی قیمت خودرو در همین روزهای اخیر پس از افزایش قیمت حامل‌های انرژی شده است. بر اساس این گزارش قیمت پراید 111 از پرتقاضاترین خودروهای بازار ایران به رقم 22 میلیون تومان رسیده است. پژوی 206 دیگر خودروی پرطرفدار ایران هم حالا در مرز 40 میلیون تومان معامله می شود. درباره این افزایش قیمت ها دلایل مختلفی مطرح شده است. جدا از تأثیر اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها، رسانه ها از تأخیر خودروسازان در عرضه محصولاتشان و عدم توانایی آنها در پاسخگویی به تقاضاهای روزافزون مشتریان صحبت می کنند. خبرگزاری مهر هم گزارش داده که این شرایط با جنب روانی شکل گرفته ناشی از افزایش قیمت بنزین و گازوئیل تشدید هم شده است. با این همه کاهش روند تولید در کارخانه های خودروسازی ایران از سال گذشته مطرح بوده و در کنار آن مشکلات مالی این کارخانه ها در تامین قطعاتشان ناشی از افزایش قیمت ارزهای خارجی از سوی مدیران آنها تایید شده است. فروردین ماه امسال احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران در گفتگوی با وبسایت خبر آنلاین گفته بود که در سال گذشته خودروسازان حداکثر 750 تا 800 هزار خودرو تولید کردند که نسبت به سال 91 کاهشی 100 هزار دستگاهی را نشان می‌دهد. این در حالی است که در سال 1390 خودروسازان ایران نزدیک به 1,600,000 خودرو تولید کرده بودند. حالا اما مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران از افزایش میزان تولید خودرو در سال جاری خبر می‌دهند و می‌گویند با رفع مشکلات مالی خودروسازان نهایتاً آرامش به بازار خودرو باز خواهد گشت. اما مشخص نیست که آیا مصرف کنندگان خودرو تا آن زمان حاضر به صبر کردن هستند یا نه.
با گزارش همکارم بابک غفوری آذر به دقیقه پایانی برنامه شبانگاهی امشب رادیو فردا می‌رسیم. من فهیمه خضرحیدری هستم. سپاسگزارم از شما که با ما در این برنامه هم همراه بودید. روی موج رادیو فردا همچنان بمونید، از موسیقی لذت ببرید. نیمه شب با مجله نیمه شب بار دیگر به شما سلام خواهم کرد. خدا نگهدار.